اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
عدنان رفیق کوچه و میخانه های هله و بغداد بود، از شارع رشید تا چار سوی اهل کتاب، کراده تا خیابانی کستول تا همیشه تاریخ راه داشت و از عرض آن به قصر رشید خلیفه راهی بود، تا قلب شهر، تا پیش پیرمان ابو نواس همراه می شدیم. او روشنایی و عظمت را در چهره عراقش می دید، من در شکوه ایرانم. زحمت کشان با دست های عاشق همراه من شوی. بر شانه های من عدنان خسته را تا دجله غریب تبعیدی همراه می شوی. عدنان هم رفت بی آن که طعم آزادی را در بغدادش لا جرعه سر کشد. عدنان حسین بهش سلام میکنم. علیرضا نوری‌زاده، 21 اکتبر 29 مهر ماه. عدنان حسین هم رفت. دیر سالی با هم در اشرق‌الاوسط یار و همدل و همسفر بودیم. بعد با هم رفتیم صوت الکویت وقتی صدام کویت رو اشغال کرد. زندگی میکردیم با هم همینجا اتاق روزنامه المدا. وقتی سردبیر شد روزنامه حزب کمونیست عراق بود، ولی عدنان کمونیست کیانوریوار نبود. وداع عدنان حسین. عدنان یک انسان واقعی آرمانگرای عاشق بود، وطنش رو دوست داشت، حاضر نبود خار تو چشم عراق بره. بعد جمهوری ولایت فقیه بیزار بود، ولی ایران رو عاشقانه دوست داشت. ایران رو دوست داشت، به ایرانی عشق می‌ورزید. با هم که میشستیم گاهی اوقات عدنان صحبت میکرد چی میشد اون عظمت قبلی ایران تجدید میشد، عظمت عراق تجدید میشد و این دو کشور نمونه در خاورمیانه دست به دست هم میدادن. اون وقت داعش جرأت میکرد، سوریه جرأت میکرد، نمیدونم روسیه جرأت میکرد، مرتجعین جرأت میکردن که نگاه چپ به ایران و عراق بندازن. کردها چقدر دوستش داشتن، چقدر پیش کرد. و خیلی جالب بود برام این سرمقاله که نوشته بود سردبیر روزنامه‌شون فخری کریم، که حمید موسا دوست منم که دبیر کل حزب بود خیلی عدنان رو دوست داشت. حالا فخری کریم تو این روزایی که عدنان مریض بود جای اون رو گرفته بود. به بانوی گرامیش، به فرزندان نازنینش، دختر عزیزش که خیلی دوستش داریم، اینم محسن خاتمی ماست که رفته بود خونه عدنان، همسرش و دخترش. یک دوره خیلی کوتاهی با قرار بود با ایران فردا هم همکاری بکنه. خانواده عدنان میگم بهشون همراه با شما برای دوست نازنینم گریستم که چشمه عشق من این روزها باز نمیسته. خب در کنار این ماجرا ما داستان دیگری هم داریم که باید بهش برسیم. خاتمی میاد به من میگه که محسن، که علی آخه خود چرا میای وارد این بازی روح الله زم میشی؟ دوستای دیگه هم به من میگم آه تو چرا این کارو میکنی؟ تو مدیر یه تلویزیونی هستی، کار خودتو کن، بده یکی از این بچه ها دنبالش بره، تو چرا؟ و من پاسخی که دارم براشون، حداقل کسانی که میدونن من دنبال قضیه چرا میرم اینو میدونن. من مثل بعضیا نیستم که بخوام از این ماجرا برای خودم شهرت درست کنم. گذشت اون دوران، 25 سال پیش من داستان قطعای زنجیره‌ای رو نوشتم، دیگه الان اصلا دنبال این حرفا نیستم. اصلا برام مهم نیست که خبر اولو من بدم یا دیگری بده. یه داخل پریدن وسط میدون بودو بودو، ما اطلاع داریم، ما خبر داریم. نه، من میخوام داستانو براتون بگم که اولا بگم رژیم جهل و جور و فساد چقدر فاسده، چقدر آلوده است، و بعد بگم چه کسانی در این ماجرا دست داشتن. دلیل این که من به این میدان آمدم، همونطور که گفتم، این نیست که بخوام برای خودم اعتباری کسب کنم. اعتباری نداری این قضیه. روح الله زم رو که ده نوع هم ناراحتی داشته، بگیرن ببرن به ایران، بندازنش توی اتاق و شکنجش کنن و تهدیدش بکنن، جایی نداره برای اینکه تو بخوای پوز بدی، بخوای معروف بشی. من چه معروفیتی میخوام داشته باشم که ندارم؟ بعد از 30 تا کتاب و نمیدونم 50 سال روزنامه و مجله و سردبیری و مدیریت تلویزیون، من چی میخوام که الان ندارم برم دنبالش برای اینکه شهرت پیدا کنم؟ نه، من در این بازی آلوده دارم کسایی رو میبینم که میخوان یک شبه قهرمان بشن. درد من اینجاست که دارم میبینم یک بدبختی به نام روح الله زم که دیوانوار عاشق شهرت بود، میخواست معروف بشه، عاشق تلویزیون بود، میخواست تلویزیون داشته باشه. قشنگ 7-8 سال بازیش دادن. اصطلاحاتش هم من دارم براتون میگم. تیمیم، تیم مراقبت، تعقیب و مراقبت، تیمیم براش گذاشته بودن. تیمیم، تعقیب و مراقبت. جالبتر از این بهتون بگم، دوستی ایشون در پاریس داشت که این روز هم البته ایشون مطرح شد، بچه خوبی هم از آدم صادق، بدون اینکه خودش بدونه اطلاعات سپاه سوار شد بر تلفنش و از طریق تلفن او سوار شد بر تلفن روح الله زم. در واقع تمام مطالب روح الله زم از طریق نفوذی به هادی داده می شد. هادی هدایتگره، نه اسم خاص نیست، در این بازی اطلاعاتی هادی هدایتگره که اطلاعاتو می داد. داستان دفتر آقای سیستانی، این داستان داستان دروغی نیست. من واقعا از آقای سیستانی می خوام برای اعتبارش، برای حرمتش، برای جایگاه والایی که داره، اون افرادی که در این ماجرا در دفترش آلوده بودن یا بندازتشون بیرون یا اعلام کنه، به ملت ایران بگه، به شیعیان کویت و امارات که میلیون میلیون به ایشون سهم امام و خمس میدن اعلام بکنه که دستگاه آلوده وزارت اطلاعات ولایت فقیه و اطلاعات سپاه برای آلوده کردن ایشان روح الله زم رو قربانی کردن. این داستان رو تعریف بکنه. داستان خانم نجفی داستان ساده‌ای نیست. خانم نجفی خیلی حرفا داره که باید اینجا بزنه. من حتی به خانم نجفی این امکان رو دادم، چون به اعتقاد من در درجه اول تو کاری که ما میکنیم جوانمردی و پاکدلی مهمه. جوانمردی، متهم نکردن، تا چیزی رو مطمئن نیستید اتهام به کسی نزنید. قرار بود خانم نجفی امروز در برنامه ما باشه، ایشون نیست الان. آقای نیکفر گفتن با ایشون اختلافی پیدا کردن، دعوایی کردن که در برنامه نیستن. من اول از آقای نیکفر سوال میکنم به چه مناسبت خانم نجفی نیستن و چرا با ایشون دعوا کردن؟ برای که من میدونم خانم نجفی از عراق خارج نشدن و در همون جایی هستن که قبلا بودن، همون مبلای چرمی که کرم رنگ که روش نشسته بودن هنوزم همونجا هستن، ساختمانی که متعلق به وزارت اطلاعاته. من از آقای نیکفر سوال میکنم داستانتون چی بود؟ سلام آقای نیکفر.
درود بر خوب شما. من قبل از هر چیزی با خدمتتون بگم که اختلاف شما خودتون در از اول ماجرا، من خدمتون به صورت خصوصی عنوان کرده بودم که من تا زمانی که خانم شیرین نجفی در دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشه اصلا قابل اعتماد نیست، ولی خب نمیشم به راحتی تهمت زد یا باید مدارک کافی باشه. من با تمام آقایون خارج از کشور تا حدودی دوست هستم. با خانم نجفی خب ایشون با ما تماس گرفتن، ایشون خودشون میدونستن من با روح لازم دوست هستم. من خیلی باشون صادقانه هم صحبت کردم، گفتم من آن چیزی که دیدم در جلوی قاب دوربین میگم، چون که این ثبت میشه، و از ایشون خواهش کردم که من با دوستانی که داریم و با ما بقیه افرادی که میشناسیم شما رو سعی میکنیم به یه جای امن یا یک سفارتی در همون خاک عراق برسونیم. شما وقتی که به یه سفارتی خودتون برسونین طبعا دیگه مردم خیالشون راحتن که بتونن و دیگه احتیاجی نیست کسی از شما سوال بکنه که دوربینتون رو برگردونین ببینین نیروهای امنیتی نیست. و ایشون قبول کرد، ایشون قبول کرد، یه مقدار اظهار ناراحتی کرد رو آقای جوانمردی. من با آقای جوانمردی تماس گرفتم و آقای جوانمردی خودشون الان در عراق هستن. گفتم علی آقا منصفانه اگه من بخوام برخورد کنم، روح لازم همیشه یک نظر مثبتی رو شما داشت. خب ایشونم میدونست که من با روح لازم خیلی نزدیک هستم. من از آقای جوانمردی تقاضای کمک کردم، ایشونم با استقبال روبرو شد. گفت که نیکفر اگر من اشتباه کرده باشم به تو قول میدم برم جلوی دوربین از مردم معذرت خواهی بکنم. خب یه حرف خیلی منصفانه بود. من و علی جوانمردی و شیرین نجفی اومدیم همزمان با هم شروع کردیم صحبت کردن. یه مقدار اختلاف نظری اینا با هم داشتن و شیرین نجفی اومد به علی جوانمردی گفت تو به من تهمت زدی. من گفتم آقا دعوا رو ما الان فایده‌ای نداره که هر روز تو صدا سیما من تو برنامه آقای نوریزاده بخوام منو نشون بده و اونا فکر کنن ماها با هم اختلاف داریم. به نظر من آقای جوانمردی قابل اعتماد است. شیرین اول پذیرفت که آقای جوانمردی کارهای انتقال اونو انجام بده. ما هم خیلی خوشحال شدیم. تمامی صحبت آقای نوریزاده مال حدوداً 12 ساعت پیشه. من یادآوری خدمت بیننده ها بکنم، ما در لحظه بمون اخبار میرسه. یعنی بعضی موقع ها ما نمیتونیم عنوان بکنیم به خاطر یه سری شاید مسائل امنیتیه. خب آقای جوانمردی الحق ما اومد منصفانه هم برخورد کرد. وقتی تلفن قطع شد آقای جوانمردی به من گفت غیر ممکنه این قبول کنم. گفتیم خب میسیم نگاه بکنیم. بعد از 2 ساعت دیدم شیرین نجفی با من تماس گرفت و گفت که نه علی جوانمردی مورد اعتماد نیست و شاید علی جوانمردی اصلا منو تحویل نیروهای سپاه بده. مثلا خندم گرفت با این حرف. گفتم یعنی چی آقای جوانمردی تو رو تحویل نیروهای سپاه بده؟ گفت نه من میترسم. از لحاظ من یه حرف بسیار
آقای نیکفر الان خانوم تلفنش جواب نمیده.
والا با نوشتاری آقای نوریزاده به من جواب میده حقیقت نمرش. خیلی هم به من توهین کرد. من ازش خواستم گفتم آقا شما خسن به خانوم شیرین نجفی من توی تلویزیون هر تلویزیونی که شما گفتین شما به هر سفارتی که الان دوست دارین خودتون رو ترک بدین. شما اگر دست نیروهای سپاه نیستین خودت به هر سفارتی تحویل بده. ایشون در اومد گفت باشد من خودم رو تحویل سفارت میدم. من به ایشون گفتم که به هر سفارتی که شما دوست دارین مورد تاییده فقط به یه جای امن خودتو برسون اون موقع تو میتونی از شرافت خودت دفاع کنی.
شما لطفاً اون شماره رو به دوستان من بدید که به خانم نجفی پیغام بدن که بیان رو خط به جهت اینکه از حالا به بعد راجع به خانم نجفی صحبت میشه و من جوانمردی نمیدونم خانم نجفی خودش نباشه. او باید باشه بشنوه و پاسخ بده. برای این کار من اول یک عکسی رو نشون میدم. خانم نجفی اگر برنامه منو میبینه مطمئنا میتونه اینو ببینه و جواب بده و اگر نمیبینه دوستان من براش تکس میزنن و بهش خبر میدن چون راجع به شما صحبت داره میشه و الان یک آقایی که شما هم او رو نمیشناسید روی خط خواهد اومد. خانم نجفی بهتره بیان رو آنتن. دوستان لطفاً اون تصویر خانم نجفی رو پخش کنید. بله این تولد فرزند خانم شیرین نجفی است و همسرشون و بنابراین من چیزی که برام خیلی مهم هست اینه که خانم شیرین نجفی توضیح بدن راجب همسرشون، راجب اینکه این همسر کیست، پیشینش چیه، گذشته این همسر چیه، نقش او چه بوده، چه کارهایی میکرده. اینا مسائل خیلی مهمی است. آقای نیکفر ملاحظه فرمودید؟
بله آقای
شما قبلا این عکس رو دیده بودید؟
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه.
شما میدونستید خانم نجفی همچی شوهری داشته؟
به هیچ وقت. من تنها چیزی که از خانم نجفی میدونستم دقیقا هفته گذشته شما اگر تو خاطرتون باشه اون اسامی که معرفی کردین من اینا رو از روح لازم شنیده بودمش ولی الان خانم شیرین نجفی اصلا اونا رو قبول نداره. ولی من نه به هیچ وجه چنین عکسی رو ندیده بودم و دوستی من با شیرین نجفی از طریق ادمین بودن آمد نیوز بود.
و شما نمیدونستید همسر ایشون یکی از مسئولان سپاه پاسداران بودن؟
آقای زن به من اینو گفته بودن. من توی نوشتاریم به خانم شیرین نجفی گفتم چرا دروغ گفتی؟ من اینو روح لازم به من گفته بود و ایشون باز انکار کردن. ولی هیچ زمانی من خودم شخصا از شیرین نجفی چنین حرفی رو نشنیدم.
من از شما سیاستمدار نیستی، روزنامه نگار نیستی، لطفاً یه خود تصویر ایشون رو، این هدرومشون رو درست کنید. خیلی فاصله زیاده. ببین دوست من، شما روزنامه نگار نیستی، سیاستمدار نیستی، بازرگان هستی. بنابراین از یک بازرگان انتظار این نمیره که رندی ها و اون هوشمندی های خاص یک روزنامه‌نگار یا محقق یا سیاستمدار رو داشته باشه، اما پیش خودت یک لحظه فکر نکردی؟ یه سوال خیلی ساده، چگونه همسر سابق یک فرمانده سپاه که از نظر دانش و سواد سیاسی بسیار در سطح معمولی است، به همراه آقای روح الله زم و یک فرد دیگری که همیشه وقتی حرفاشو میشنوم یا میبینم دلم فقط براش میسوزه، چون احساس میکنم به سادگی برادر خود منه که یه بچه 2 ساله میتونه گولش بزنه. فکر نکردی هیچ وقت چجوری اینا میتونن بیان یه تشکیلاتی درست کنن، اطلاعاتی بیرون بدن، 1,000,000 بیننده بگیرن و این همه سر و صدا ایجاد کنن؟ هیچ وقت از خودت این سوال رو نکردی که خانم نجفی آخه این چه صیغه‌ایه؟ از کجا میتونه این صیغه پیدا بشه؟ چون من الان خانم نجفی رو بهت معرفی خواهم کرد، برای اینکه شما بدونی خانم نجفی هم اگر گوش میده ازش خواهش میکنم وارد این حرف بشه. اونایی که دارن باهاش گوش میدن، اون مامورانی که آقای زم الان در ایرانه، الان در کرمانشاه ایرانه، ولی خانم نجفی در بغداده و در خانه آقای ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی، در یه خانه که کنار
رودخونه دار. آقای نوری‌زاده، با تمام احترامی که من برای شما قائل هستم، من با یه عرضتون اصلا موافق نیستم. بگه من آقای جوانمردی حتی کوچرم دیدیم، تمام اینا رو من ضبط کرده است دارمشون. ای کاش 10 دقیقه قبل حداقل با من هماهنگ می‌کردین تا من این فیلم‌ها رو برات منتشر بکردم.
چی میگه اون فیلم‌ها؟
من بذار خواهش می‌کنم بذار این جمله من منعقد بشه. قبول دارم از اینکه من مثل شما شاید تجربه بالای سیاست قبلی رو ندارم، ولی قبول ندارم از شما که کاریزمای روح الله زم بی‌نظیر بود. روح الله زم یک کسی بود که 1,800,000 تا فالوور داشت. الان میبینی در برنامه آقای میبودی مهمان آقای حسن دایی به راحتی به خودش جرأت میده روح الله زم رو به دروغگویی محکوم میکنه. نه، من نیومدم اینجا که ناحق بگم
عزیزم. مگه من گفتم دروغگوه؟ من دارم چیز دیگه بهت میگم.
آقای نوری‌زاده بذار این جمله ما هم پس کنم.
من اصلا در روح الله زم شک نکردم. به شما چی گفتم؟ چجوری پذیرفتی که خانم شیرین نجفی در کنار آقای روح الله زم و یه آدم دیگه ظاهر بشن و با این اخبار و اطلاعات بیان و 1,800,000 تا بیننده بگیرن؟ از خودت نپرسیدی منبع کجاست؟
من بذار توضیح بدم خدمتتون آقای نوری‌زاده عزیز. من فکرم یکم عصبی شدینه. آقای روح الله زم در کار خودش بی‌نظیر بود. درسته که الان هر کسی به خودش این جرأت رو داده روح الله زم رو نقد میکنه، ولی من بیننده بهتون قول میدم فشارهای بین المللی روح الله زم رو آزاد خواهد کرد و یه روز رو همین باز قاب دوربین خواهد اومد، آن چیزی که تا کنون من گفتم تصدیقش خواهد کرد. من حدود بعد از مستند پایان دروغ، روح الله زم یک اصل جدیدی در آمد نیوز منتشر کرد. همون روز اول خدا رو گواه میگیرم خانم روح الله زم میتونه اینو یه روزی بیاد شهادت بده، ایشون الان وضعیت روحی مناسبی نداره. من اومدم بهش گفتم که این شیرین نجفی رو بیش از حد داریم بهش اعتماد میکنیم. روح الله واقعا اونو قبول داشت، اومد به من گفت دقیقا این جمله شما که ایشون هم عروس دختر خامنه ایه. من اصلا شوکه شدم وقتی ایشون این حرف رو به من زد و گفت که فامیلی ایشون متفاوته. ولی خب الان خانم شیرین نجفی اصلا شاید حرف منو تایید نکنه. ما تحقیقاتی که کردیم متوجه شدم که ایشون دروغ میگه. باز یادآوری میکنم تمام اطلاعاتی که شما دارین نسبت به خانم نجفی میگین من روح لازم با هم گفتگو داشتیم، امیدوارم در آرشیو منم پیدا بشه. من به روح لازم گفتم ایشون هیچ نسبتی، باز یادآوری میکنم، هیچ نسبتی با هم عروس بودن دختر خامنه ای نداره. نه ای که به صرفی که بخوام الان از شیرین نجفی که خودم الان با شاید دو سه ساعت پیشتر نوشتاری که میفرستم خدمتتون درگیر بودم، ولی خب آقای زم رئیس مجموعه بود، من به عنوان دوست ایشون، مثلا کارمند آمد نیوز هیچ وقت نبودم که بیام برایش بخوام توضیح بدم. وقتی که طبعا من میام یه بار با آقای نوریزاده میگم آقای نوریزاده فلان کارمند شما به نظر من ساله نیست، شما از من نپذیرین تا یه حد من میتونم به شما بگم.
عزیزم خب اولا خانم شیرین نجفی کتبا پیغام دادن که حالشون خوب نیست، نمیتونن حرف بزن و این بسیار بده، برای اینکه من واقعا از ایشون میخوام حرف بزن، برای اینکه مطالبی در اینجا عنوان میشه که ایشون باید جواب بده به این جواب. ببین شما اونجا که برمیگردی راجع به ارتباط ایشون با آقای خامنه‌ای میگی، این ارتباط خانم شیرین نجفی دلیل این که با آقای جم با آقای زم ارتباط پیدا میکنه به علت اطلاعات زیادی بوده که داشته.
نه آقای نوریزاده، من شما میتونین همین الان آقای فخرآور رو بیارین پشت خط. جالب اینه که آقای فخرآور حالا نیومده پشت خط، شما میگین الان برنامه لایوه، آقای فخرآور بهترین شاهده. آقای زم توسط آقای فخرآور آشنا شد با شیرین نجفی. من اینو اصلا قبول نمی کنم. شیرین نجفی در کنگره ملی ایرانیان بود و آقای
زم آشنا شده باشه خانم نجفی به علت اون ارتباطی که حالا شما میگی قبولش نداری، حالا من قبول دارم یا ندارم، ارتباطی که با یکی از مراکز قدرت داشته قادر بوده برای آقای زم اطلاعات بیاره. حالا اجازه بده.
من معذرت میخوام. نه خواهش میکنم آقای نوریزاده، من چنین چیزی رو اصلا مورد تایید من نیست.
آقا شما قبول نداری، اشکال نداره، شما یه موضوعی رو قبول نداری، اصلا هم مسئله نیست، ما که با هم دعوا نمیخوایم بکنیم.
نه،
یه موضوعی رو قبول نداری، من قبول دارم. حالا بریم سراغ یه دوستی که این دوست سالها در ترکیه بوده و خانم شیرین رو میشناسه. بسیارم آدم پرهیزکاریه و آماده حرف زدن نبود. من تمام دیروز با این آدم حرف میزدم که بیاد صحبت کنه. سلام میکنم با آقای سعیدی و خواهش میکنم اول خودشون رو معرفی کنه.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای نوریزاده و مهمان محترمتون، امیدوارم که سلامت باشید. بنده عرضم رو، مطلبی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، دلیل حضورم رو دوست داشتم برای دوستان توضیح بدم. شما یه بخشش رو توضیح دادید و دوست دارم که یه بخش دیگریش رو هم بگم و دوستان در جریان باشن که اصلا چرا من حاضر هستم توی این برنامه. دلیل اصلیش خب واقعیت داستان احترام خاصی هستش که بنده برای خانواده از تالی قائل هستم، خصوصا پدرتون و خودتون. حالا این مطلبی نیستش که من بخوام صحبت رو بچرخونم. و مطلب دومی که بنده الان حضور دارم اینجا این هستش که تمام دوره‌هایی که من با آقای زم ارتباط داشتم در مورد فعالیت‌هایی که حالا به یه بخشیش برمیگرده به اون بحث شخصی خودم هستش، بحث اعتقادی خودم هستش، آقای روح‌لازم هیچ وقت با من بی احترامی نکردن و خودشون نیستن اینجا، ولی بنده اعتقاد دارم که دلیل اصلیش که انگیزه شد من بخوام اینجا صحبت بکنم در مورد یه سری مسائل، چون واقعیت داستان هیچ وقت شاهکار نمیدونم که آدم یه سری مطالب رو وقتی در مورد یه سری آدم ها میدونه بیاد عنوان بکنه، حالا دنبال این باشه که مثلا بخواد از پس پرده و واقعیت‌های زندگی آدم‌ها صحبت کردن، برای من خوشایند نیست واقعیت داستان و نبوده.
سعیدی جانم برادر، یه لحظه اجازه بده، الان که اومدی رو خط و چند دقیقه بودی، احتمالاً خانم نجفی شما رو دیده، چون وقتی بله. با یادداشت برای ما می‌نویسه که حال نداره، بنابراین داره برنامه رو می‌بینه. اجازه بده ما یک آهنگ کوتاه پخش کنیم، این فاصله فرصت رو به خانم نجفی بدیم، اگر علاقه‌منده ایشون بیاد که وقتی شما صحبت‌های می‌کنید ایشون بتونه از خودش دفاع کنه یا جایی که لازمه حرف شما رو تایید بکنه تایید کنه، یا جایی که نفی بکنه نفی کنه. اینه که من ازت اجازه میخوام یه زمان کوتاه میذارم و اتفاقا یه آهنگ عجیب براتون انتخاب کردم. این مهدی رو میدونی من خیلی دوست دارم، مهدی یارایی عزیزم رو، عدنان حسین دوستم که امروز رفته عراقی بود و صدای مهدی رو خیلی دوست داشت. من یه وقتی تو ماشین و میهانه رو براش گذاشتم کیف کرد. حالا این آهنگیست که مهدی علیه جنگ خونده، بسیار زیباست و عدنان حسین هم مثل من همیشه ضد جنگ بود. با هم گوش میدیم.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوبار عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوبار عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیکه استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد، یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و
ممنونم مهدی جانم، ممنونم. هر کار تازهی که میکنی بیشتر من رو به خودت دل بسته میکنی. بچه های خوزستان غایب بودن، عرب های ایرانی غایب بودن از صحنه موسیقی لوکال و محلی، و تو آمدی و چه وزین آمدی. درود بر تو مهدی عزیزم، امیدوارم روز به روز موفق تر باشی. صداد وقتی میخونی اون کمانچه زن کولی ها رو، اون کنار آتش کولی ها رو که با قوطی ایرانول کمانچه درست کرده به وجد میاره. وقتی میهانه رو میخونی تمام دختر بچه های کنار کارون به رقص میان. درود بر تو. خب برگردیم پیش آقای سعیدی عزیز. ما باز هم پیغام دادیم برای خانم نجفی و امیدوارم خانم نجفی پاسخ به پیغام ما بده. شما از کی با خانم نجفی آشنا شدید؟ من اولا درباره این شخصیت بگم، سعیدی به خاطر اینکه قلندره، این محبتی هم که به پدر من کرد به خاطر آشناییش با پدرم از طریق عشق پدر من هست به مکتب و مدرسه ای که اون نیز پیروش هست و نمیخواست صحبت کنیم. منم اصلا نمیخوام وارد یه جزئیاتی بشم که خدای ناکرده لطمه بزنه به شأن و جایگاه یه آدم، ولی بیشتر دلم میخواد راجع به آشنایی این خانم با آقای زم آنچه میدونه یا راجع به مسائلی که باعث میشه این خانم در این ماجرا بیگناه نباشه، حداقل در این ماجرا من میخوام اینا رو بدونم، چون من نگران روح الله زم هستم و تصور من این است که در درگیری بین سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات سپاه قصد کشتن روح الله زم رو داره. گوش میدم آقای سعیدی.
سلام خانم جناب میرزاده، بنده هم واقعیت داستان عرض کردم حضورم به خاطر دقیقا مطلبی بود که باز هم تکرار میکنم. آقای زم بنده بارها باشون تلفنی صحبت داشتم، سر خیلی مسائل با هم اختلاف داشتیم توی مدتی در مورد کیسی که بنده روش فعالیت داشتم و با همه تفاصیل و همه فشارهایی که خب از طرف یه سری افرادی که دور و برشون بودن اومد برای اینکه بخوان علیه من بنویسن، ولی این کارو نکردن و هیچ وقتم به بنده توهین نکردن و واقعیت داستان بنده احترام خاصی برای شخصیت که این شخصیت شاید خیلی ها به عنوان حالا به عنوان هر برداشتی رو نمیتونن در مورد این شخص بکنن، ولی خب اصولا من تو زندگی شخصی خودم سعی کردم که احترام هر فردی رو تا جایی که میتونم داشته باشم و اصلا هم تمایلی ندارم به موضوعات ورود بکنم، موضوعات شخصی افراد. و در مورد مطلبی هم که گفتی در مورد این شخصی که حالا اسمش رو من واقعیت عرض بکنم، بنده در سال 2013 مجبور شدم ایران رو ترک بکنم به دلیل مشکلاتی که داشتم و مشکلات فیزیکی که داشتم. واقعیت داستان در ترکیه توانایی که کار کردن فیزیکی رو نداشتم و ترکیه در دوران پناهندگی طبق پروتکل و قانونی که حالا حاکم هستش در اون کشور، کسی که به عنوان پناهنده کمیساری حقوق بشر شناخته میشه توی ترکیه به صورت ویتینگ هستش و عملا خب یک نوعی میشه گفت اکثر افرادی که میان برای ترکیه برای درخواست پناهندگی کردن عملا یه برزخ هستش واقعیت داستان، چون مشکلات خیلی زیادی داره برای کار کردن، اجازه کار گرفتن و خیلی مسائل دیگه که الان اینجا جاش نیست من بخوام توضیح بدم. بنده خودم اتفاقات جور و ناجوری برام تو ترکیه افتاد، مجبور شدم خب نمیتونستم کار دیگه ای انجام بدم، مجبور شدم زبان ترکی رو در حد یاد بگیرم که بتونم مدرکی رو بتونم بگیرم به زبان ترکی که بعد بتونم تسلط کافی داشته باشم که بتونم مترجم باشم و این ترجمه به عنوان مترجم امین ثبت شد و ترکیش میشه مترجم رسمی، به فارسیش میشه به ترکی میشه مترجم مورد اطمینان یا مورد اعتماد، معادل فارسیش این میشه. و خب این رو هم عرض بکنم در مورد یه گوشه‌ای هم میخوام عرض بکنم در مورد وضعیت. حالا من خیلی بعضی موقع مطالبی رو میشنوم توی رسانه‌ها در مورد وضعیت پناهنده‌ها، وضعیت اشخاصی که مثلا صحبت میکنن در مورد وضعیت ترکیه. ترکیه خب بنده مدت زیادی کار کردم با سیستم پلیس ترکیه و این واقعیت داستان هستش که سیستم پلیس در ترکیه داره بخش‌های بسیار مختلفی هستش و خب بخش یابانجی شعبه یا پلیس خارجی بخشی هستش که فقط پناهجو برای گرفتن کارتای اقامتشون و مسائل کارهای اداریشون مراجعه میکنن بعد از اینکه از طرف سازمان ملل معرفی میشن و شهری که اونجا حالا بهشون معرفی میشه. بنده اینو لازم دونستم توضیح بدم که بدونن، چون نکته جالبی هست این مسائلی که من میشنوم و بعضی موقع برام خنده‌دار هست، عذرخواهی میکنم. به خاطر اینکه خب اداره یابانی شو و پلیس اجتماعی یه چیز دیگه، یه پلیس اجتماعی مربوط به مسائل مشکلات جامعه و مشکلات عمومی هر شهر یا هر استانی هستش توی ترکیه. و خب جالب‌تر از این قضیه هستش که من بارها این رو شنیدم که دوستان عنوان میکنن که میت ترکیه، کلمه میت ترکیه توی رسانه ها مطرح میشه در مورد اداره
امنیت.
امنیت در صورتی که اصلا این معنیش یه مقدار خنددار هست برای بنده، عذرخواهی میکنم جسارتن. اداره میت ترکیه اداره امنیت ملی ترکیه هستش و هر سازمانی، هر پلیسی، هر دپارتمانی در ترکیه دارای یک گروه استخبارات جداگانه هستش، همون جوری که یابانچی شعبه یک استخبارات داره، شعبه استخبارات داره، پلیس محلی یک شعبه استخبارات داره، ارتش شعبه استخبارات مخصوص به خودش رو داره. و جالب هستش که سیستم فرمانداری ترکیه هم دارای استخبارات خودش هستش و اینا به صورت دپارتمان‌های جدا هستن. و اینکه مثلا آقایون بعضی اونها میکنن که میت ترکیه با فلانی ارتباط داره، باور کنید من حالا به عنوان یه ایرانی اصلا جسارت ندارم، ولی اداره امنیت ملی ترکیه تو این مسائلی که آقای مطرح میکنن خب ورود نمیکنه، اصلا حوزه کاریش یه چیز دیگه است.
ولی سعید جان یه خود سریعتر، ما وقت زیادی نداریم. بلی. آشنایی شما با این خانم از کی بود و چه جوری بود؟
در مورد خانم بنده بر اساس شغلی که داشتم توی ترکیه، عرضم به حضور شما، خب شغلم مترجم گروه اجتماعی و حالا پلیس عمومی ترکیه بوده و بنده اونجا به عنوان مترجم رسمی بودم و در دادگاه فعالیت داشتم، در دادگاهی که تشکیل می شده. بنده ایشون رو در دو تا پرونده اجتماعی دیدم. البته من عرض بکنم زمانی که بنده رو می خواستم، من به حالا اون کارگروهی که حالا توی اون منطقه بود با من تماس می گرفتم، من هیچ وقت برای هیچ ایرانی نشده بود که بخوام مستقیم بخوام برم. بعد اینجا رو ایشون رو پرونده هایی دیده بودم، دو تا پرونده ای که من خودم باشون داشتم و پرونده های دیگه ای که در مورد ایشون در ترکیه بود. و متاسفانه خب ببینید اینا پرونده های اجتماعی هستش، این پرونده های اجتماعی بحث سیاسی نداره، میدونید مشکلات حالا مالی یا مشکلات به هر نحوی، هر مشکل اجتماعی شما میتونید اینو چیز بکنید. و ایشون تا جایی که بنده میدونم تو اون لحظه که بنده دیدم ایشون، حالا پرونده‌ای که داشتم با یه شخصی، البته اینم خدمتتون عرض بکنم، بنده به عنوان شخصی بودم که اظهارات یه شخصی رو باید به اظهارات تقریبا شکل دولت ترکیه شنونده بودم و به عنوان یه ماشین کلمات
ترجمه. خب حالا اینجا میخوام بگم همینجا ایشون بله. اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. چرا؟ بله. چون مربوط به زندگی خصوصی یه فرد میشه.
بله.
من و این تأثیری در زندگی عمومیش نداره. به معنای دیگه این خانم یک جرمی مرتکب شده که شما در این جرم مترجم بودی. بله. برای کسی که از ایشون شکایت کرده. بله. حرفاشو ترجمه کردی برای پلیس و حرفای ایشون رو در دفاع از خودش. بله. برای پلیس. خیلی خوب. این ماجرا هیچ بعد سیاسی و امنیتی نداشته، درسته؟
نه.
این برای من مهمه که ایشون در این ماجرا هیچ بعد امنیتی و سیاسی نداشت. این یک. دوم این که شما از آشنایی این خانم با آقای زم آگاه بودی؟
بله، بنده بعدها متوجه شدم که ایشون، آخه ببینید این شخص رو باید خیلی نشناسن، ولی بنده ایشون رو خیلی وقت نمیشناسم. ایشون از زمانی که ترکیه بود متاسفانه بر اساس یه سری فعالیت اقتصادی که داشت مشکلات خیلی زیاد، باور کنید من اینو به عنوان بی‌طرف دارم میگم، به مشکلات خیلی زیادی میخورد و متاسفانه شاکی خیلی پیدا میکردم به خاطر فعالیت هایی که میکردم. حالا این فعالیت ها درست یا غلط از نظر ترکیه، از نظر قانون اون کشور، ببینید من ترک نیستم، ولی از نظر قانون اجتماعی کشور یک قانونی رو داره و شما ملزم به رعایت اون قانون هست. وقتی کسی برخورد اینجوری داشته باشه، خب میخوانش براش پرونده تشکیل میدن، دادگاه میفرستنش. این واقعیت داستان هستش. و ایشون
سعیدی جانم در ترکیه، من دوستان بچه‌هایی هستن، این بیچاره ها رفتن توی مغازه مثلا یک کیفی رو ورداشتن، یادشون رفته پولشو بدن، نه تنها بله. زندان و بدبختی، بلکه دیپورتشون میکنن. بله. این خانم 10 تا پرونده اجتماعی داره به قول شما، کلاهبرداری داره، پول قرض کردن و ندادن داره، پول ورداشتن. چطور دولت ترکیه ایشون رو بیرون نکرد؟ شما که مترجم بودی اونجا، چه دلیلی در دادگاه عنوان شد که این خانم دیپورت نشه و الان ایشون سالیان سال در ترکیه زندگی میکنه؟
ایشون با واقعیت داستان، آقای نوریزاده، من واقعیت داستان، چیزی که دیدم رو میگم، از چیزی که ندیدم نمیتونم صحبت بکنم.
من
در مورد این شخص که شما میفرمایید پرونده های زیادی داشته، پرونده هایی که من دیدم 2 پرونده بوده و یه چند تا دیگه هم من واقعیت داستان از دوستان ترک هم شنیدم، نه از ایرانی ها. دلیل اصلیش خب دوره محکومیتش هستش. شما توی ترکیه اگر یه پرونده‌ای برای شما تشکیل بشه، تا زمانی که مادامی که پرونده به انتها نرسه و نتونید شما این پرونده رو ببندیدش، یعنی حکم صادر نشه و این حکم به اجرا نرسه و حتی متهم، ما مواردی رو داشتیم که مثلا متهم بوده طرف به عنوان حالا جرائم اجتماعی، به عنوان قاچاق مواد مخدر، به عنوان قاچاق سیگار و مسائلی که تو اون مملکت واقعا به عنوان جرم حساب میشه. خب اینا باید دوره محکومیتشون رو تموم بکنن. بعد از دوره محکومیتشون اینا عملا اگر بخوان دیپورت بشن، و این رو هم بازم عرض بکنم خدمتتون در مورد دیپورت کردن، تا اون برگر اون شخص امضا نکنه در زمانی که قرار دیپورت بشه، باز هم راهی رو داره که این شخص رو نتونن دیپورت بکنن. یعنی بر اساس اون قاضی و اون پرونده است که به چه تصمیمی بگیره و بتونه این قضیه رو به اجرا برسونن. این یه پروسه خیلی طولانی داره که حتی امکان داره چندین سال طول بکشه. در مورد سرقت یه مطلبیه که شما گفتید در جریان باشید. در ترکیه ببینید این خودکار بنده است. اگر شما این خودکار رو ناخواسته اگر جایی بردارید و اگر یه بانک رو سرقت بکنید، جرمش یکیه.
همین عرض میکنم.
بله. یعنی در ترکیه قانون گذاری ترکیه، نه تنها اینکه من نمیخوام از کشور ترکیه دفاع بکنم، ولی در سیستم قانونیش اینجوری تعریف شده و خود ترک هم همین وضعیت رو دارن. یعنی اگر کسی یه خودکاری رو خدایی نکرده بخواد از جایی ور داره بدون اینکه بخواد مبلغش رو پرداخت بکنه، یا اینکه یه بانک رو بزنه، جفتش یه جرم رو داره. و متاسفانه تعریف کردن این مطلب توی ایرانی هایی که حالا بر اساس بنده نمیخوام همه رو چیز بکنم، ولی خب خیلی به این مشکل میخوردم و خیلی متاسفانه من سنهای بالا داشتم، خیلی متاسفانه. و خب جایی که میتونستم، یعنی من با عنوان یه مترجم بودم، کاری نبودم. واقعیت داستان من چیزی که میشیدم رو میگفتم و اسارتی هم که چیز میکردن رو چیز میکردم.
آقای نیکفر هستن؟ آقای نیکفر
بله من هستم.
آره. هیچ وقت آقای زم راجع به این دوستمون آقای سعیدی با شما صحبت کرده بود؟
به هیچ وجه در آرشیو من که تمام من مکتوبش کردم، با تمام احترامی که برای مهمانتون قائل هستم، من هیچ وقت اسم ایشونو نشنیدم.
چون حالا احتمالاً دلیلی هم نداره بشنم.
آقای نه شاید خدایی نکرده من توهینی به اون مهمان عزیزتون آقای سعیدی نکنم، شاید ایشون داره من با آقای زم حدوداً زیر 2 ساله که خیلی دوست هستم. شاید خاطره ایشون مال 3 سال پیشه. من اینو نمیدونم. من از ایشون معذرت خواهی کنم. من بذارید جمله منعقد بشه. من احساس میکنم آقای نوریزاده، برنامه شما داره به یک سوی میره که اصلا شاید مخاطبهای ما هم شاید متوجه نشن. به عنوان مثال، مثلا اگر 20 سال پیش من اگر یه تخلفی کرده بودم، به مسئله آقای زم نباید ما رفتش بدیم. ببین من بحثی که ورود میکنم به خاطر حیثیتی که نسبت به آقای زم باید از اشتفاع کنم.
متاسفانه شما نذاشتی حرف من به قول شما مختتم بشه یا اخترم. عزیزم من سوالی که از ایشون کردم این بود که آیا اون اتهامی که به اون خانم زده شد تأثیری در شرایط سیاسی داشت در واقع من اون خانم رو تبرئه کردم از اون کار. چه حرفی داری شما میزنی؟
نه نه شما منظور منو متوجه نشید.
اصلا من راجع به من
نه.
چرا دارم میگم شما در فضای مجازی و در تلویزیون هایی که بیرون همه رو رژیم در طول هفته گذشته سر کار گذاشته با این موضوع زم، در تمام اینا از صبح تا شب شما داری چیزای عجیب غریب میشنوی. من به عنوان یه روزنامه نگاری که 50 ساله دارم این کار رو میکنم با خودم عهد بستم این ماجرا رو اونطور که واقعیتش بوده به اطلاع مردم ایران برسونم. من نمیخوام بیام از سر کو داد بزنم معروف بشم، نه، همون خانومی که الان متهمه همون قدر اجازه و وقت داره که بقیه شما که بیاد از خودش دفاع کنه. این حرف منه. من نمیخوام شما هم صحبت کنید. بفرمایید
آقای نوریزاده. من همیشه برای شما یه احترام خاصی رو قائل بودم، اینو خودتون تا حدودی متوجه شدینه. بس اینه که ما به عنوان من یکی از عضوی الان بچه های آمد نیوز از واقعا اذیت میشم. میبینم آقای زم نیستش، منظورم با آقای نوریزاده نیست، من اینو یادآوری بکنم. در برنامه های مختلف میبینم دارن آقای روح‌الله زم رو محکوم میکنن به بیسواد سیاسی و به دروغگویی. و ولی من در این 2 سالی که مردم ایران در کنار روح‌الله زم بودم به شرافت هم سوگند یاد میکنم، من از ایشون جز آزادی ایران چیزی ندیدم. شما میبینین آقای روح‌الله زم رو دارن محکوم به هر چیزی میکنن جز اینکه پول ما گرفته باشیم از عربستان، از اسرائیل، از آمریکا. اینا شاید امروز یکی از مجریا بیاد در برنامه آقای میبودی به راحتی به آقای زم دروغو عنوان بکنه، ولی هفته بعد دیگه ایشون نمیتونه بیا اینو عنوان
بکنه. نیکفر، من که اصلا همچی کاری نکردم، من که نمی کنم این کارو.
من بودم و گفتم شما نیستین آقای.
نه ببین، من در نبود
ایران
ما وقت زیاد نداریم. نه گوش بده، ما وقت زیادی نداریم. ما این رو بهت بگم، من روح الله زم رو تا این لحظه که پیش تو نشستم خودم قضاوت‌های خاصی راجبش دارم، ولی هرگز نیومدم بگم مأمور پول گرفته. هرگز راجب این که علاقه داره معروف بشه گفتم. راجب
این ولی در تلویزیون ایران فردا در برنامه آقای میبودی حق بود یکی از بچه‌های تیم آمد نیوز باشه که بتونن جواب بدن.
من یه نکته راجب تلویزیون ایران فردا بگم. در ایران فردا قسم میخورم و دوستان من قبول دارن، تنها تلویزیونی که دوش سانسور نیست اما عدالت هست. اگر در برنامه آقای میبودی شما فکر میکنی که به زم توهین شده و دربارش ظلم و جور و جفا شده، همونقدر شما وقت داری بیای دربارش صحبت کنی. و خود
من از اون خواهش میکنم. نه آقای نوریزاده، پس من از اون خواهش میکنم شما یه ترتیبی رو بدین. آقای حسن دایی ایشون مدعی شده که روح‌الله زم یه شخص دروغگویی است و
خیلی های دیگه هم شدن فقط ایشون نشده.
من منظورم ایران فرداست.
گوش بده. نه گوش بده. ما وقتمون 30 ثانیه دیگه داریم. آقای سعیدی من با شما برنامه دیگه هم داریم صحبت میکنیم، با خودت هم نیکفر جان همینطور. ما وقتمون تموم شد، اما ما یک برنامه دیگه برای فردا خواهیم داشت. برنامه ما امروز زنده بود، یه برنامه دیگه ضبط میکنیم با شما تماس میگیریم و در اون برنامه امیدوارم خانم نجفی هم در برنامه حضور داشته باشن. ممنونم آقای سعیدی، ممنونم آقای نیکفر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.